بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منازل السائرين صفحه 187 صفحه 3. و اما الفكره في معاني الاعمال والاحوال فهي تسهل سلوك طريق الحقيقه. گفتیم سه نوع فکر داریم. یکی فکر در عین توحید، دوم فکر در لطایف صناعت، سوم فکر در معانی الاعمال و الاحوال. این هر سه رو توضیح دادیم. بعد از اینکه هر سه رو توضیح دادیم، خصوصیات هر یک رو خواستیم بیان کنیم. خصوصیات فکر در توحید رو گفتیم، فکر در لطایف صناعت هم گفتیم، الان فکر در معانی الاحوال و الاعمال میخوام بگم. همونطور که ظاهره این فکر در معانی الاعمال و الاحوال دوتاست، یکی فکر در معانی الاعمال، یکی هم فکر در معانی الاحوال. قبلاً فکر در معانی الافعال رو اینطوری معنا کردیم، یا اعمال رو اینطوری معنا کردیم که در شرایط اعمال و موانع اعمال و حقایق اعمال باید فکر کنیم تا شرایط رو رعایت کنیم، از موانع پرهیز کنیم و حقایق رو ایجاد کنیم. حقایق عبارت بود از آنچه که عبادت، عمل بر او توقف داشت. مراد از اعمال همین کارهای خیلی است که انجام میدیم، عبادت میکنیم، ترک معصیت میکنیم. درباره اینها باید فکر کنیم، شرایطشون رو، موانعشون رو فکر کنیم تا شرایط عمل بشن و موانع کنار گذاشته بشن و عمل صحیحی صادر بشه. حالا بعد قبول بشه نشه، بالاخره لااقل باید صحیح باشه. اما فکر در معانی احوال، گفتیم مراد از احوال اون تجلیاتیست که به ما افاضه میشه و ما موظفیم، یا خوب است که در این احوال هم فکر کنیم، تجلیاتی که به ما وارد میشه فکر کنیم. حالا میخوام بعد از اینکه معنا کردیم فکر در معانی اعمال و احوال رو، میخوام خصوصیتش رو ذکر کنیم، یا لااقل فایدهش رو ذکر کنیم. چه فایده ای دارد این فکر؟ می‌فرماید که فکر در هر دو معانی، هم در معانی اعمال هم در معانی احوال، این فایده رو دارد که ما اجازه می‌دهد طریق حقیقت رو با آسانی طی کنیم. طریق حقیقت رو، یعنی طریق وصول به حقیقت رو با آسانی طی کنیم و راحت‌تر به حقیقت که مقصد اصلی ماست برسید. مراد از حقیقت چیست؟ مراد از حقیقت روشن چیه؟ ولی ما که به حقیقت، ما باید به این حقیقت واصل بشیم. مراد از حقیقت کمال انسانیست، یا بهتر بگیم کمال مطلق است. کمال انسانی شاید خوب نبود. حقیقت کمال مطلق است که ما میخواهیم به این کمال واصل بشیم و از کمال انسانی خودمون برخوردار بشیم و به کمال انسانی دست پیدا کنیم. میخوام به سمت کمال مطلق بریم تا کمال انسانی رو کسب کرده باشیم. کمال انسانی فناست، فنای در اون حقیقت، این کمال انسانی ماست. سلام. پس حقیقت این است، حقیقت خداست، کمال مطلقه. ما طریق به سمت حقیقت رو طی می‌کنیم تا به کمال لایقمون برسیم. می‌فرماید اگر فکر کنیم در معانی اعمال و احوال، راحت‌تر می‌تونیم این طریق رو طی کنیم. در اعمال چگونه فکر کنیم؟ در احوال چگونه فکر کنیم؟ تا این نتیجه‌ای که میگیم آیدمون بشه، یعنی سهولت طی طریق برامون پیش میاد. میفرماد که درباره اعمال باید فکر کنیم که منت‌هایی هستن از جانب خداوند. وقتی ما داریم عمل رو انجام میدیم، حواسمون به سمت خدا هست و درباره این اعمال این فکرم داریم که به توفیق الهی داریم انجامش میدیم. هم خود عمل ما رو در حضور خدا قرار میده، به خاطر اینکه عمل رو با توجه داریم انجام میدیم. هم تفکر در این که این عمل به توفیق الهی نصیب ما شده، باز ما رو متوجه به خدا میکنه. از چند جهت ما متوجه به خدا میشیم و آماده میشیم برای فانی شدن، یعنی توجه کامل کردن. دقت این چطور ما رو کمک میکنه؟ چون اون مقصد اصلی ما توجه کامله. توجه کامل یعنی فنا. خب این توجه های بین راهی بالاخره راه رسیدن به اون توجه کامل رو برای ما فراهم میکنه و آسان میکنه. این نتیجه است که اینجا باید بهش توجه بشه. اصلا تمام مقصود مصنف و شارع همینه که ما مقصد اصلیمون فناست، فنا در کمال مطلق، یعنی توجه تام داشتن. خب اگر فکر کنن در معانی احوال و در معانی افعال، چون احوال هنوز مطرح نیست، الان بس در تفکر در معانی اعمال داریم. اگر من فکر کنن در معانی اعمال، متوجه میشم که خدا توفیق این اعمال به من داده. این توجه منو دوباره متوجه خدا میکنه و برای رسیدن به مرتبه فنا که توجه تام به خداست آماده میکنه. پس توجه میکنید این فکر کمک میکند در سهولت طی طریق، یعنی باعث میشود که من با آسانی این طریق رو طی کنم. حالا توضیح مطلب. این اصل مطلب بود که من اندن خلاصش رو گفتم تا اینکه روشن بشه که این فکر چه استفاده ای داره. توضیح مطلب اینه که این عملی که من انجام میدم، خودم انجام میدم، یا اینکه منتیش از جانب خداوند. اگر بگیم منتیش از جانب خداوند، خب معلوم میشه که این عمل به اختیار الهی داره انجام میشه. اما اگر این از اول معلوم نشه، مورد شک باشه، یعنی کسی ادعا کنه که من خودم دارم انجام میدم، به اختیار اله نیست. دلیلش هم این باشه که بالاخره مشهوده که من فاعل این کارم. وقت بهش میگیم که داعی این کار رو کی به تو داد؟ کی به تو اجازه داد که این کار رو انتخاب کنی؟ کاری دیگه هم میتونی بکنی. ممکنه بگه این داعی هم از جانب خودم بوده. میگیم داعی اون داعی که پیدا کردی از جانب چی بوده؟ بازم ممکنه بگه از جانب خودم بوده و همینطور پیش بره. خب تسلسل میشه و تسلسل جایز نیست و دیگه ختمش کنه. اونجا که میخواد ختم کنه باید اسنادش بده به خدا، چون ممکنات اگر بخوان ردیف بشن هیچ وقت منتها قرار نمیگیرن. اون واجب چون متکی به غیر نیست میتونه منتها بشه، ممکن هیچ وقت منتها نیست. اگر شما این سلسله رو از ممکنات پر کنید تا بی نهایت میره. باید به یه جا برسید که احتیاج به علتی ندارد تا اون رو بتونید منتهای این سلسله قرار بدید و اون واجب تعالی است. اگر شما انتخاب این نماز رو به داعی خودتون مرتبط کنید، داعی خودتون رو دو مرتبه به داعی خودتون و همینطور برید، این داعی ها ممکنات هن و این ممکنات یه سلسله نامتناهی رو تشکیل میدن. برای اینکه این سلسله نامتناهی تشکیل نشه باید این سلسله رو به وسیله یه واجبی ببندید، حالا یه اول سلسله یا عواسط سلسله. لازم میاد که بگید این عمل به اختیار حق انجام گرفته، به داعی که حق ایجاد کرده و به اختیار او. تا گفتیم به اختیار او انجام گرفته، لازم است که اختیار رو معنا کنه و شروع میکنه به معنا کردن اختیار. توجه میکنید ببینید چطوری باید بحث میشه. اول میگیم این اعمال که داریم انجام میدیم درباره شون فکر میکنیم و میگیم که این اعمال منتای از جانب خدا. دلیلمون هم اینه که اختیار این اعمال، انتخاب این اعمال رو خدا برای ما آماده کرده، توفیقش رو خدا داده، این انگیزه رو خدا به من داده. اگر قبول کنید انگیزه رو خدا به من داده، خب میشه این عمل منتی از جانب خدا و با توفیق الهی انجام شده. و من وقتی فکر کنم درباره این عمل، چون میدونم از منتی از خدا، قهرن فکر در مورد خدا خواهم کرد و به این کمال مطلق تقرب پیدا میکنم. اما اگر بگید نه، این دایی از جانب خدا نیست، این اختیاری و انتخابی که من کردم از جانب خدا نیست، از کردیم تسلسل لازم میده و یعنی که گفته شد. آخر نتیجه میگیریم برای دفع تسلسل باید این عمل به اختیار خدا باشد. یعنی اختیار رو خدا به من داده، انتخاب رو خدا انجام داده. منتها حالا فرض کنید به من اراده هم داده ولی خودش اراده منو به این سمت سوق داده، پس میشه گفت این اختیار به وسیله خود خدا انجام گرفته. حالا اختیار رو باید بحث کنید که چیه. اختیار میفهمن ترکیبی است از قدرت و اراده. قدرت تنها اختیار نیست، اراده تنها که قدرت همراهش نباشه اختیار نیست. اختیار عبارت است از قدرت و علاوه اراده. خب وقتی من این عمل رو مستند کردم به اختیار خدا، یعنی مستند کردم به اراده و قدرت خدا، مستند کردم به اراده و قدرت خدا. تا اینجا مطلب تموم میشه. باز شارو رو میبینیم که رفته سراغ یقین. آدم به نظرش میرسه که مطالب به هم ارتباط اون چندانی نداره. من میخوام طوری توضیح بدم که ارتباط داشته باشه. مثلا در اول توجه کردید که عمل رو با دایی انجام میدم، بعد شارع سعی کرد که بگه این دایی از جانب خداست و برای این که تسلسل لازم نیاد آخر گفتیم که این دایی از جانب خداست. این اختیاری که من کردم از جانب خداست. حالا بعد از این چه ثابت شد که اختیار از جانب خداست، اختیار رو منو کرد تا معلوم شود که اختیار اراده است به علاوه قدرت. اگر اختیار از جانب خداست پس اراده و قدرت من از جانب خداست. حالا بحث یقین رو مطرح می‌کنم. من باید به یقین برسم، من باید به یقین برسم. چه به یقین برسم؟ الان میگم کارها همه از جانب خداست. خب اینو قبول دارم، کارها همه از جانب خداست. حتی این اختیاری که من کردم، این قدرتی که خدا به من داده، این عملی که من انجام کردم، همه از جانب خداست. اینو میتونم بگم. ولی که این مطلب گفته شده برای من یقینی میشه وقتی به مرحله فنا رسیدم. اون وقت است که همه چیز برای من مشخص میشه، همه چیز روشن میشه. وقتی من توجه تمام به خدا پیدا کردم و توجهم از همه چیز حتی از خودم بریده شد، برام روشن میشه که این عملی که من انجام دادم، اون انتخابی که کردم، اون دعایی که داشتم، همه از اونجا بوده. به مرحله یقین میرسم، یعنی به مرحله فنا که رسیدم به مرحله یقین میرسم. وقتی به مرحله فنا رسیدم توحید افعالی برام روشن میشه و معلوم میشه که همه کار دست خود خدا هست. حالا توجه کن، این سلام علیکم، تفکر درباره معانی اعمال، یعنی توجه به این که اختیار عمل و انتخاب عمل و دایی عمل از جانب الله بوده برای رسیدن به اون یقینی که میگوید همه کارها دست خداست، چه توحید افعالی است، یا به تعبیر دیگه برای رسیدن به فنا معین من. این فکری در این که این عمل به انتخاب الهی بود، به اختیار الهی بود، به دایی بود که خداوند داده، این فکر باعث میشه که من به مرحله فنا نزدیکتر بشم، یعنی یقین به توحید افعالی پیدا کنم. روشنه دیگه، روشنه که من مقصد اصلیم فناست، تا در این فنا برای من توحید افعالی و ارتباط تمام افعال به خداوند روشن بشه. خب حالا اگر فکر کنم که این عملم به توفیق الهی است، این عملم به انتخاب الهی است، به اون مرتبه توحید افعالی راحت‌تر میتونم برسم. پس این فکر در وصول به حقیقت دخالت دارد و طی طریقی را که مرا واصل به حقیقت میکند آسان میکند. پس این فکر آسان کننده یا طی اون طریقه. این میخواستی میگه من ثابت شد. عبارت رو توجه شدید، مطالب رو دقت کردیم که به هم ارتباطشون داده. در عبارت شاره این ارتباط خیلی روشن نیست، ولی با این توضیحاتی که عرض شد معلوم شد که ما فکر میکنیم در معانی اعمال، یعنی فکر میکنیم که این انتخاب و این دعای عمل از جانب خدا بوده، با بطلان تسلسل هم نتیجه میگیریم که خودم دخالت نداشتم، خدا بوده. بعد این اختیار به اختیار خدا بوده. بعد که به ثابت میشه به اختیار خدا بوده، چون اختیار ترکیب از قدرت و اراده است، میگم پس این عمل من به اراده و قدرت خدا بوده، پس یه جوری این عمل رو به خدا نسبت میدم تا یواش یواش یقین پیدا کنم به توحید افعالی، یعنی فانی بشم، توجه تام پیدا کنم به خداوند که در اونجا بفهمم همه افعال از اوست. در مرتبه فنا آدم میرسه به توحید ذاتی، بعدم توحید صفاتی، بعدم توحید افعالی. الان این فکر در باره اعمال برای من وصول به مرتبه فنا، یعنی سلوک مسلک و طریق حقیقت رو راحت میکنه و روشنه که راحت میکنه. این تا توضیح فکر در معانی افعال بود. فکر در معانی احوال هم همین کار رو میکنه که وقتی رسته میشه رو توضیح میده. صفحه 187 صفحه 3 و اما فکرتو در معان الاعمال 1 و در معان الاحوال 2 فهی این فکرت تو سهل و سلوک طریق الحقیقه، آسان میکند رفتن طریق حقیقت رو، که طریق حقیقت اگر طی بشه انسان میرسه به این که یقین به توحید افعالی پیدا کند و یقین به توحید افعالی با همون فنا میسر میشود. پس انسان باید خودش را به مرحله فنا برسونه و با این فکر آسان تر میتواند به مرحله فنا برسد. یعنی ان الفکر فی معان الاعمال، شارح جدا میکنه معان الاعمال رو جدا توضیح میده، معان الاحوال هم جدا توضیح میده که معان الاعمال خارجا گفته شد. یعنی ان الفکر فی معان الاعمال تؤدی الى انها، یعنی اعمال، منن من الله تعالی علیه، یعنی بر فاعل و بر سالک. سالک اگر فکر کنه در معانی اعمال متوجه به این میشه، متوجه این میشه که این اعمال منتی هستن که خدا بر این سالک گذاشته که او رو موفق کرده به انجام این اعمال. فإن الدواعی الباعث علیها، واختیارها علی الوجه الذی ینبغی، اختیارها را عطف گرفتم بر دبایی. این دلیل فعین دبایی این دلیل بر اینه که اعمال مننند، منتن از جانب خدا. یعنی اینطور نیست که کار من باشد بدون اینکه از جانب خدا توفیق و منتی رسیده باشد، بلکه اگر ظاهرن کار منه باطنن به دایی و توفیقی است که اله داده به من. فإن الدبایی که باعثند بر این اعمال و انتخاب اعمال، که من این اختیار عطف بر دبایی گرفتم، حالا کسی ممکنه عطف بگیره بر ضمیر علیها، دوایی که باعث میشن بر اختیار این اعمال، اونم درسته که اختیار عطف بگیرید بر ضمیر علیها، میتونید هم عطف بگیرید بر دوایی. انتخاب این اعمال علل وجه الذی ینبغی، این دوایی و این انتخاب اما من الله هست او من سالک هست. اگر اولی باشه، من عند الله باشه، که ثبت المطلوب، یعنی مطلوب چی بود؟ این بود که این اعمال مننن من الله. خب اگر معلوم شد دوایی این اعمال از جانب خداست، منت بودن این اعمال روشن میشه. فإن کان الاول، یعنی اگر دایی و انتخاب از جانب خدا باشه، ثبت المطلوب که منت بودن این اعماله. و این کان ثانی، اما اگر دومی باشه، یعنی دوایی و اختیار مربوط به من باشه نه مربوط به خدا، اون وقت دوباره نقل کلام در این دایی میکنیم، میگیم فحصول دایی و الاختیار یا به اختیار عبد است یا به اختیار حقه، چون بالاخره این دایی هم یکی از حوادثه. آیا این حادثه باز با اختیار عبد یا با اختیار خداونده؟ اگه بگید به اختیار خداونده، که خب مطلوب ما با ثابت میشه. اگر بگید به اختیار خداوند نیست، به اختیار خدا عبده، دوباره نقل کلام در این دایی دوم میکنی و همینطور پیش میرید. تسلسل لازم میدید و چون تسلسل باطله، پس باید بگیم این دایی و اختیار از جانب خداونده. و امکان ثانی، یعنی اگر دومی باشد که این دایی و اختیار من انده باشد، از نایه خود سالک باشد، فحصول و دائیت و الاختیار یا به اختیار سالک است یا به اختیار حق. اینجا توجه کنید در این خط میگه فحصول دائیه و اختیار، اختیار رفته و دائیه میگیره، همون کاری که من کردم که اختیارها هست و دبایی گرفتم. گفتم اجازم داریم که عطبه بر زمین علیه ها بگیریم، ولی اون که عطبه بر دبایی بگیریم خوبه. خود ایشون هم همین کاری کرده، فحصول دائیه و اختیار، اختیار رفته و دبایی گرفت. این حصول دائی یا به اختیار رو خود این شخص یا به اختیار حق تعالی است. اگر بگید به اختیار خود شخص تسلسل لازم میاد، اگر بگید به اختیار حق است که تسلسل دیگه لازم نمیاد. ولی شما میگه فهم من یا تسلسل، اگر بگیم این انتخاب به اختیار خود حق بوده، او ینتهیل اختیار الحق، اگر بالاخره در بار اول یا در بارهای بعدی قبول کنیم که این عمل به اختیار حق میده، پس یکی از این دو لازم میاد، یا تسلسل یا انتها. اما تسلسل که باطل است، فثبت، این که منتهی بشود اختیار حق و گفته شود که این کار، یعنی این عمل عبادی که من دارم انجام میدم، این عمل خیری که من دارم انجام میدم به اختیار حق، ثابت شد که این عمل به اختیار هست، تمام شد. حالا ایشون اختیار رو معنا میکنه، میفهمد اختیار مجموعه قدرت و اراده است. مجموعه قدرت و اراده میشه اختیار. خود قدرت تنها اختیار نیست، وقتی اراده رو به قدرت زمین میکنیم میشود اختیار. خب پس اگر اختیار مستند به خدا شد، چنانچه الان ثابتش کردیم، اراده و قدرت هم که مجموعشون اختیار مستند به خدا میشه. واضحه دیگه، اگه این اختیار مربوط به خدا شد، اجزا اختیارم که اراده است که قدرته، اونم مربوط به خدا میشه. و اختیار انضمام اراده است به قدرت. پس اعمال که به اختیار خدا هستند، در واقع به قدرت خدا و اراده خدا هستند. فالاعمال انما هي به قدرت الله تعالی و ارادته، چون به اختیار خدا هستند و اختیارم قدرت و اراده است، پس نتیجه میگیم که اعمال به اراده و قدرت خدا. خب این که عمل به قدرت خدا و اراده خدا باشه، این معنای توحید افعالیه، این معنای توحید افعالیه. و توحید افعالی وقتی مورد یقین قرار میگیره که انسان به مرتبه فنا برسه، اون وقت است که یقین به توحید افعالی پیدا میکنه، همون که یقین به توحید ذاتی و توحید صفاتی هم پیدا میکنه. پس ما باید کسب یقین کنیم، یعنی یقین به این که اعمالمون به قدرت خداست و به اراده خدا. برای کسب یقین کافی است که در هر عملی فکر کنیم که منتیست از منتهای الهی. خب این یواش یواش ما رو معتقد میکنه به این که عمل از ناحیه خداست و آخر سر یقین پیدا میکنیم به توحید افعالی و به فنایی که تمام طریق رو طی میکنیم برای رسیدن به اون فنا میرسیم. همه طریق رو طی میکنیم برای اینکه به فنا برسیم. حالا با این فکر میتونیم یواش یواش به فنا برسیم. پس این فکر طی این طریق رو بر ما آسان میکنیم و زود ما رو به مقصد که فنا و یقین پیدا کردن به توحید افعالیست میرسیم. اینجا یقین رو مطرح میکنه به این مناسبته، چون بعضی از یقین ما نداشتیم، بلکه بحث از فنا داریم، یعنی بحث از طریق فنا داریم. خب این طریق با فکر در منت بودن عبادت تقویت میشه و با رسیدن به یقین منتهی میشه. منتهی که شاید نتونیم بگیم، چون هیچ وقت ما سلوش رو رها نمی کنیم، ولی خب برای رسیدن به مرتبه فنا از شدم یقین لازم داریم و اون فکر در پیدایش این یقین یعنی در رسیدن به فنا کمک میکنه، پس طی طریق رو آسان میکنه. ولی یقین فی هذا المقام یعنی در مقام عمل که من میخوام این عمل رو منت خدا بدانم، یقین در این مقام توحید افعالی است، یعنی رسیدن به توحید افعالی است. و به عبارت بعدی صحت و مقام تفکر توکل، یقین به این است که مقام توکل برای من حاصل بشه. این کی حاصل میشه مقام توکل توحید افعال؟ به فنای افعال عبد، به این که افعال عبد رو فانی کنیم در افعال اله، که این افعال عبدم بشه افعال اله، که این معنای توحید افعالی است. فقط سهلت الفکرت المذکوره سلوک طریق حقیقت رو چطور تسهیل کرد، چطور این فکر، فکری که ذکر شد یعنی فکر در معانی اعمال، فکر در معانی اعمال آسان کرد سلوک طریق حقیقت رو. چطور آسان کرد؟ به فتح باب الفنا، در فنا رو باز کرد تا این سالک وارد فنا بشه. این فکر در رو باز کرد و باز شدن در دیگه طی این طریق آسان شد. آخر همین طریق هم فناست، فعلا باب فنا، آخرش هم خود فنا. پس در به توسط همین فکر داره باز میشه. بنابراین سلوک این طریق به وسیله فکر آسان میشه. روشن شد؟ حالا تا حالا درباره فکر مربوط به اعمال بحث کردیم، حالا میخوام درباره فکر مربوط به احوال بحث کنیم. احوال تجلیاتی هستند که از جانب خدا به عارف و بر عارف وارد میشن، یعنی در واقع انواری هستند که به عارف میتابن، مثل اشعه خورشید که بر ما میتابه. اگر ما در شعاع خورشید فکر کنیم، به منبع شعاع که خورشیده توجه خواهیم کرد. حالا اگر ما در این شعاعهای تجلی که به ما رسیده فکر کنیم، به خود متجلی توجه پیدا خواهیم کرد و یواش یواش به اون فنایی که ما رو کاملا متوجه متجلی میکنه خواهیم رسید. پس فکر در این اشعه و لمعات که تجلی اون متجلی هست، ما رو به اون متجلی متوجه میکنه و کم کم توجه ما به اون متجلی رو تام میکنه که میشه فنا. پس توجه کردید که این تفکر هم راه رسیدن به فنا رو و راه واصل شدن به حقیقت رو برای ما آسان میکنه، و آسان کردنش راحت‌تر از اون قبلی هست. قبلی یعنی تفکر در معانی اعمال، تفکر در معانی اعمال راه رو باز میکنه، تفکر در معانی احوال راحت تر فهمیده میشه که راه باز میکنه. به همین بیان کسی و عمل فکرت و فی معان الاحوال فهی نظر در تجلیات و واردات غیبی است، که تجلیات الهی در سالک وارد میشه، واردات غیبی هم همینطور، که این تجلیات و واردات اشراقات انوار جلال و جمالن بر قلب، علال قلب متعلق به اشراقاته، انوار جلال و جمال بر قلب اشراق میکنن و خود اون نور رو ما مورد توجه قرار میدیم، از اون نور توجه به منیر پیدا میکنیم، از اون تجلی توجه به متجلی پیدا میکنیم. جلال بارها عرض کردم صفات سلبیه خدا هستن و جمال صفات ثبوتیه، یا جلال صفات قهرند، به عبارت دیگر جمال صفات مهرند. اشراق می کند این انوار بر قلب التی هیه لوام و توحید صفات و ذات. التی صفات انواره، این انوار، انوار جلال و جمال که بر قلب سالک اشراق پیدا می کنند، این انوار همون لوامه توحید صفات و ذاته، یعنی درخشش های این دو توحیده. ما درخشش های این توحید رو ملاحظه می کنیم، راه برای رسیدن به مرحله فنا باز میشه. لذا می فهمد ولا شک انها، یعنی این لوامه تو سهل و سلوک شد طریق الحقیقه، سلوک طریق حقیقت رو آسان می کنند. پس مدعای مصنف که گفت تفکر در معانی احوال و قبلش هم گفت تفکر در معانی اعمال، حرف درستی به بیانی که گفتی.
تجلیات
و واردات فرقی نداره، نه تفسیر دیگه، عطف تفسیری. خب قبلا و این نمایت خلص من فکرتی که این توحید به سلاسی تشو، قبلا گفتیم که فکر در این توحید یه مشکلی داره و اون اینی که ما رو در بحر جهود می افکند، در دریای انکار می افکند. ما میخوام سعی کنیم که بگیم که غیر خداوند که مطلوب ماست چیزی در جهان نیست، یعنی چیزی که مطلوب باشه در جهان نیست. و وقتی دلیل اقامه میکنیم بر توحید خداوند، این دلیل غیر خداست و ما اعتماد بر این دلیل میکنیم، پس بر غیر خدا داریم اعتماد میکنیم، لذا از راه دور میشیم، از اون راهی که داریم طی میکنیم دور میشیم و به مقصد نمیرسیم. باید کاری کنیم که این فکر برای ما ایجاد مشکل نکنه، فکر در این توحید. باید فکر رو ترک بکنیم، چون فکر ایجاد دلیل میکند، دلیل هم امیز غیر خدا. اون وقت ما که میخوام بگیم تنها مؤثر در عالم خداست، تنها موجود در عالم خداست، برخورد میکنیم به این مشکل که دلیل رو هم در کنار خدا میذاریم، اگرچه این رو واصله به خدا قرار میدیم ولی بالاخره غیره. چه کنیم که از این فکر خلاص بشیم و منتظر بشیم که از اشراقات الهی برای آشنا شدن با خودش استفاده کنیم؟ می‌فهمد سه تا راه داره، که البته راه اول رو دلیل می‌گیریم بر راه دوم و سوم، یعنی همین راه اولی که شروع کردیم دیگه تو دوم و سومش تقریبا وارد میشیم. مطلب اول اینه که ما باید مطمئن بشیم یا یقین کنیم که عقل عاجز است از وصول به خدا. به محضی که فهمیدیم عقل عاجز است از وصول خدا، دیگه اعتماد به دلیل نمی کنیم، چون می فهمیم که دلیل نمی تونه ما رو واصل کنه، چون دلیل عاجز بود از این که به خدا واصل بشه. بعد که احساس عجز کردیم، بعد که احساس عجز کردیم مایوس میشیم از این که با فکر به غایت فکر که دسترسی به اثبات خداست برسیم، چون میدونیم فکر نمیتونه خدا رو اثبات کنه. وقتی اینو دانستیم، عجز خودمون رو فهمیدیم، مایوس میشیم که از طریق دلیل به غایت دلیل که مطلوب است، یعنی وجود خداست و وحدت خداست برسیم. وقتی مایوس شدیم علم پیدا میکنیم که خداوند عظیم است و این عظیم رو نمیشه با فکر و استدلال به دست آورد. وقتی به عظمت خدا رسیدیم، از همون طریق عظمت به سمت خدا میریم. بنابراین اگر بخواهیم فکر در عین توحید رو قطع کنیم ولی عین توحید برامون حاصل بشه، راهش اینه که اون عین توحید رو که غایت و مقصده قبول کنیم که از طریق عقل به دست نمیاد. اول عقل رو عاجز کنیم، بعد خودمون مایوس میشیم که بتونیم از عقل عاجز برای رسیدن استفاده کنیم، بعد هم میریم سراغ عظمت خدا و این باعث میشه که ما دیگه در عین توحید فکر نکنیم، بلکه به همون صورتی که قبلا گفتیم از راه شهود درست کنیم. و این نمایت خلص من الفکر فی این توحید، فی این توحید متعلق به فکر است، از تفکر در این توحید خلاص میشیم به ثلاثه پرشه. اول به معرفت عجز العقل، که عقل عاجز است از این که خدا رو بشناسه و به این توحید برسه. خب وقتی عجز عقل رو فهمیدیم، این حالت یأس برامون پیش میاد، برای العیاس من الوقوف علی الغایه، مایوس میشیم از این که مطلع بشیم بر غایت. چه غایت عرض کردم؟ یعنی توحید. غایت یعنی توحید. و به الاعتصام به حبل تعظیم، عطر بردن عیاسه یا عطر بردن معرفته، یعنی سومین چیز که ما رو کمک میکند از این که از فکر خالص بشیم، خلاص بشیم، اعتصام به حبل تعظیمه. یعنی ریسمان تعظیم رو چنگ میزنیم و به عظمت خدا معتقد میشیم و تفکر در عظمتش میکنیم. خب اینا رو حالا شارح بیان میکنه به بیانی که مرتبه و به هم ارتباط داره، یعنی هر سه مطلب رو مرتبا بیان میکنه طوری که ارتباط این هم با هم روشن بشه. لما عرف عجز العقل عن الوصول الی عین توحید، یا عرفه بخونیم زمین شو بگیدیم به سالک
عین توحید، مثلا
خود
نزاد بشه. عین
توحید
یعنی
کنه ذات خدا. نه، عین توحید کنه ذات نیست، عین توحید یعنی توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، یعنی رسیدن به توحید عرفانی. توحید شرعی اینه که خدا رو واحد بدون. توحید عرفانی اینه که ازش تعبیر میکنیم به توحید ذاتی و صفاتی و افعالی. این سه تا توحید را اگه کسی داشته باشه میشه توحید عرفانی. الان نشونم میگه که ما به توحید میخوام برسیم، که غایت سیر ما همینه، به توحید میخوام برسیم، یعنی به توحید ذاتی و صفاتی و افعالی. به این معنا که هر ذاتی که در جهان میبینی جلوه ذات اوست، هر صفتی که مشاهده میکنی مزمهل در صفت خدا، صفت کمالی رو میگیم، نقصی نمیگیم، هر فعلی رو که ملاحظه میکنید در واقع فعل خداست، به بیانی که بکنید این میشه توحید. این توحید این میشه، یعنی باور این سه توحید. اگر این سه توحیده که ذاتی و افعالی و صفاتیست باور کردیم، به نظر عارف میشیم مبهد.
خلق
هستم
یعنی در این ستمونی در این فکر نکنه،
ولی یه در این توحید فکر نکنید یعنی چی؟ یعنی این که از طریق فکر وارد نشید، نه این توحید رو قبول نداریم، این توحید رو قبول داریم دنبالش هم هستیم، ولی از طریق فکر دنبالش نکنیم. طریق فکر نیه طریق عقل، قبلا اینو گفتیم، به این توحید برسید از طریق شهور یا به نقل مراجعه کنید تا نقل براتون ثابت کنید که هر دو مطلب گفته شده، یا شهود کنید یا نقل، ولی دنبال فکر نرید چون فکر عاجزه. لما عرف عجز عقل از وصول به این توحید که نمیتونه به این توحید برسه، عقل نمیتونه برسه، نه ما نمیتونه برسه، ما به وسیله دیگه ممکنه برسه ولی عقل نمیتونه برسه، با فکر نمیتونه برسه. لحتجابهی به تعیونهی کما ذکر، علت این که ما نمیتونیم برسیم چیه؟ چون عقل به خاطر محدودیت تعیون، یعنی به خاطر محدودیتش نمیتونه به نامحدود دست پیدا کنه. لحتجاب بهی یعنی لحتجاب عقل به واسطه تعیونش، به واسطه تعیونش میشه در حجاب، و وقتی در حجاب شد نمیتونه عین توحید رو کامل درک کنه. خب وقتی عقل میشناسد عجز خودش را، خلاص عن فکر فی، خالص میشه، خلاص میشه از فکر در توحید، در توی دیگه فکر نمی کنه چون می دونه نمی رسه. و ازت تلعه الله علا عجز العقل انزالک عیسه، وقتی خداوند انسانی رو مطلع کرد برای اینکه عقلت عاجز است از رسیدن به توی، عجز العقل انزالک یعنی از رسیدن به توحید که قایت تلاش توست، وقتی خدا این سالک رو یا اون عقل رو مطلع می کند در این که عقل تو عاجز است از دسترسی به این توحید، مرتبه دوم پیش می آید ایسه من الوقوف علا قایت توحید. این سالک یا عقل مایوس می شه از این که بتواند اطلاع پیدا کند بر قایت توحید، یعنی قایتی که توحید است. میتونید اضافه رو بیانیه بگیرید. مایوس میشود انسان یا عقل از این که درباره این مسئله فکر کند. چرا مایوس میشه؟ چون میبینه که در دسترسیش نیست. فترکه یعنی فکر رو ترک میکنه. تا اینجا دو تا از اون عبارت ها توضیح داده شد، یکی به معرفتی عجز العقل، یکی هم به نیاسب من الوروف علا قایت، سبوم هم به اتصام به حبل تحضیم. این سه تا بود. حالا اولی و دومی رو که توضیح داده، اولا از وقوف اولا از وقوف به این که عقل عاجزه، ثانیاً به این که خدا اینقدر عظیمه که عقل از ادراکش و وصول به اون عاجزه. و عزت تلاهم را، وقتی خدا این سالک رو مطلع می کند علا عجز العقل عن ذلک، می فهمی که نمی تونه این دلیل رو اقامه کنه، ایس همین الوقوف علا قایت توحید به تفکر، مایوس میشه از این که خودش رو مطلع کند بر غایتی که عبارت از توحید است. این غایت اضافهش به توحید اضافه بیانی است. به تفکر متعلق به حقوقه، یعنی مایوس می شود از این که بتواند به توحید دسترسی پیدا کند به سبب تفکر. می فهمه که باید برای رسیدن به توحید از طریق دیگه اقدام کنه، نه از طریق تفکر. فترکه او بر این تفکر رو ترک میکنه. وقتی ترکت علم عظمت الحقه ان ادراک الحق، میداند میفهمد که خداوند بزرگتر از این است که با عقل ادراک بشه. اون وقت اعتصام میکنه به حبل تعظیم. فتصمه به حبل تعظیم و تخلص عن فکر فتعظیم، یعنی دیگه فکر تخلص عن فکر فی، یعنی در توحید نه در تعظیم. لعلمهی به عزتی و جلاله، چون عالم است به عزت و جلال خدا، متوجه میشه که در باره اون فکرم نمیشه کرد. بنابراین فکر تعطیل میکنه و از فکر خلاص میشه. خب اینطور شد که با سه چیز میشه فکر رو تعطیل کرد. البته سه چیز با هم باشن بهتره. یکی اینکه بفهمین عقل عاجزه، یکی اینکه مایوس بشین، یکی اینکه به سمت توجه به عظمت خدا بگیر. در این سه حالت، یعنی وقتی که مجموع این سه حالت اتفاق افتاد، فکر تعطیل میشه. خب ما بعد از اینکه فکر در توحید تعطیل میشه، ما بعد از اینکه تفکر در این توحید رو گفتیم، انشاءالله در جلسه آینده وارد تفکر در لطائف سعد و تفکر در مراتب اعمال احوال بیان میشه.